خانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت توفیق داریم خدمت شما بزرگواران عزیزان و نور چشمان باشیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه می‌کنه و تقدیم حضورتون میشه. اگر نکته‌ای، ابهامی، سوالی در ارتباط با مذاهب اسلامی دارید حتما اونها رو با این برنامه در میان بگذارید، چون سبک و سیاق و مأموریت این برنامه اینه که به سوالاتی در مورد مذاهب اسلامی به شکل توصیفی توضیح بده و اونها رو تبیین و تشریح بکنه و دریغ نداره از اینکه بخواد پاسخگوی شما عزیزان و سوالات قیم و پربار و ارزشمندتون باشه. انشاءالله نکات رو بفرمایید، اگر نکته‌ای تذکری هم هست حتما ارائه بکنید و مطرح بکنید تا انشاءالله با طرح سوالات و بیان نکات توسط شما برنامه جهت اصلی خودش رو پیدا بکنه و در واقع گرداننده اصلی و تهیه کننده و مجری برنامه شما عزیزان باشید که بتونید با طرح مسائل و سوالات خودتون به برنامه جهت بدید. در این برنامه ابتدا استاد عزیز و کارشناس بزرگوار برنامه مقدمه ای رو مطرح میکنن که کسانی که همراه بودن میدونن این مقدمه بسیار سرشار و پربار هست، استنادهای خیلی خوبی داره، رهنمود خوب و جالبی به یک مسئله کلامی و مذهبی داره و میتونه در بخشی از مسائل اعتقادی واقعا به ما کمک بکنه. جان دل بسپاریم به این مقدمه ای که استاد عزیزمون بیان میکنند، بعد هم نوبت سوالات شما عزیزان و البته کلیپ ها و مسائلی که وجود داره خواهیم بود و برنامه به لطف خدا انشالله پیش بره. خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز در خدمتتون.
خدمت از ما، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده برنامه، از برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن. خدایا زبان ما را همیشه گویای به حق قرار بده و توفیق حق پویی و حق جویی و حق پذیری و حق گویی را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. در ابتدا خواستم یه نکته ای رو عرض کنم که در همه علوم و فنون مورد توجه است و در مباحث دینی هم باید بسیار مورد توجه باشه. این نکته است که در هر علمی یک سری مسائل عمومی وجود داره، یک سری مسائل تخصصی. در مسائل تخصصی هر علمی فقط متخصصان آن علم حق دارند اظهار نظر کنند. طبعا افرادی که تخصص ندارند به سخن اونها هیچ توجهی نمیشه. مثلا یه نفر که پزشک نیست، اگر بخواد تو مسائل پزشکی، اون هم مسائلی که میان پزشکان مورد اختلاف هست، بخواد اظهار نظر کنه، هیچ اعتنایی به حرف او نمیشه. میگن متخصصین این فن خودشون اختلاف نظر دارن، شما که هیچ آشنا نیستی شما چگونه میخوایی در این مورد اظهار نظر کنی؟ در مسائل دینی هم یک سری مباحث هست که خب مباحث عمومی دین است، سفارش به مسائل اخلاقی و مانند اینا. یه سری مسائل هم هست مسائل تخصصی دینه، اینی که عموم مسلمانان از شیعه و سنی به مسئله تقلید و اجتهاد عقیده دارن، بر این اساسه که میگن مسائل دینی یک سری چیزها همه میدونن در دین اسلام ما چیزی به نام نماز داریم، روزه داریم، خمس داریم، زکات داریم، ضروریات دینه، اینا احتیاجی به تقلید نداره، هر مسلمانی میدونه این امور واجبه. اما در ریز این مسائل یا باید فرد انسان مسلمان خودش تخصص کامل داشته باشه تا وظیفه خودش رو از قرآن و روایات بتونه به دست بیاره، و اما اگر کسی تخصص کافی نداره چاره ای جز پذیرش سخن متخصص مورد اعتماد در دین رو نداره، وظیفه ای جز این نداره. وظیفش اینه که ببینه اونهایی که میتونن این تخصص کامل رو دارن، هر حکمی رو میتونه از قرآن و روایات استنباط کنه، به اونها مراجعه کنه و حرف متخصص مورد اعتماد رو قبول کنه. و همینه که اسمشو میگذاریم تقلید، تقلید غیر مجتهد از مجتهد. همان گونه که تمام عقلای عالم در اموری که خودشون تخصص ندارن و به آن احتیاج دارن به متخصص آن رشته مراجعه میکنن، هر آدم عاقلی چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه شیعه چه سنی، وقتی فرزند مریض بشه اگر خودش پزشک نباشه برای درمان و معالجه به پزشک مراجعه میکنه، حرف او را بدون تقاضای دلیل میپذیره. یه پزشکی که مورد اعتماد باشه، احیانا دشمنی، کینه ای، عداوتی با او نداشته باشه که بخواد عمدن یک داروی وارونه ای را به او تجویز کنه و او را بخواد از بین ببره مثلا. خب مسائل دینی هم همینه، اگر کسی واقعا مجتهده، مخصوصا از دیدگاه شیعه، کسی که مجتهد از خودش میتونه هر حکمی را به دست بیاره، حق نداره از دیگری پیروی کنه. اما کسی که نمیتونه چاره جز این نداره. چرا؟ در مسائل دینی یک سری نکات ظریفی در قرآن روایات وجود داره که مجتهد میتونه اینا رو تشخیص بده. به عنوان مثال من عرض میکنم واژه هایی که در قرآن کریم و در روایات به کار رفته، این واژه ها یک معنای لغوی در اصل لغت عرب داره، علاوه بر او گاهی در خود دین اصطلاح قرآن و روایات پیامبر یه معنای خاصی اصطلاحی داره. بعضی ها معنای لغوی را میدونن، اصطلاحی را نمیدونن. بعضی معنای اصطلاحی را میدونه، معنای لغوی را نمیدونه. در حالی که یه موقع ممکنه در قرآن یک کلمه به کار رفته باشه اون معنای اصلی لغویش مورد نظر باشه، یه موقع معنای اصطلاحی. به عنوان مثال واژه صلات، صلا یصلی صلات، صلات در دو معنا به کار میده، یه معنای لغوی یه معنای اصطلاحی. در اصل لغت عرب صلات به معنای دعا و رحمت و این چیز هاست، اما در اصطلاح قرآن و روایات گاهی به همین معنای دعا کردن، رحمت فرستادن به کار میره، گاهی هم در یه معنای خاص نماز. نماز هم توش دعا هست، ولی این کیفیت خاص، چگونگی خاص، رکعات خاص همراه با رکوع سجود، ضمنش دعا هم هست. خب در قرآن کریم گاهی این کلمه به معنای لغوی به کار میره، گاهی به معنای اصطلاحی. یه موقع قرآن میفرماید خدا و فرشتگانش ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صلات میفرستند بر پیامبر. اینجا یعنی چه؟ یعنی رحمت میفرستند، فرشتگان دعا میکنن، خداوند رحمت میفرسته. اینجا یسلون را نمیشه صلات را نماز معنا کرد، معناش اینه که خدا بر پیامبر نماز میخونه، غلطه. یسلون اینجوری معنا کرد، فرشتگان نماز میخونن بر پیامبر معنا نداره. اینجا یسلون همین ماده صلات به معنای رحمت فرستادن از سوی خداوند، دعا از سوی ملائکه. اما همین قرآن یه موقع میاد واژه صلات را میگه اقیم و صلات آت و زکات لم نکن من المسلین. به جهنمی ها میگن چرا جهنمی شدید؟ اولین حرفشون اینه که لم نکن من المسلین. اینجا مسلین نه یعنی اهل دعا نبودیم، اهل نماز نبودیم. اقیم و صلات آت و زکات، صلات را به پا بدارید. اینجا مقصودی نیست که فقط دعا کنید، نماز بخونید. خب این یک تخصص لازم داره که بتونه بفهمه اینجا معنای لغویست یا معنای اصطلاحی به کار رفته. واژه های دیگر همچنین. گاهی اوقات یک کلمه در اصل لغت دوتا معنا داره. یک معنا شایع رائجه، یک معنای دیگری هم داره که اون خیلی شایع نیست. افراد غیر متخصص نمیدونن. کسی که متخصص نیست فوراً این کلمه رو ببینه به همون معنای شایع خودش، معنای عمومی رائج میگیره، در حالی که ممکنه مقصود اون نباشه. به عنوان مثال کلمه اختلاف در میان مردم یه معنای اختلاف رائجه، اختلاف در مقابل اتحاد. اما همین واژه اختلاف یه معنای دیگری هم داره در اصل لغت عرب به معنای رفت و آمد. خب حدیثی داریم از قول پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمت است. خب اینو افرادی که توجه کامل ندارند فوراً اختلاف را به معنای عمومی و رایجش میگیرن، بعد تعجب میکنن میگن آقا اختلاف خوبه یا اتحاد؟ چطور این همه قرآن تأکید بر اتحاد داره؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه با هم متحدن به حبل الله تمسک کنید، فرقه فرقه نشید. آیه دیگه میگه ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، شما مثل اونها نباشید که فرقه فرقه شدن و اختلاف پیدا کردن. نهی از اختلاف. چطور میشه که آیه بگه شما مثل اونایی که با هم اختلاف پیدا کردن نشین، بعد پیامبر بفرماید اختلاف خوبه، اختلاف امتی رحمه؟ گیر کردن اینجا. یه دی آمدن توجیهاتی درست کردن، آقا اختلاف خوب، یک برکاتی هم اختلاف داره. بعضی اومدن، برخی از اهل سنت مطرح کردن که بله خب مذاهب ما اختلاف داره، اگر یه جا تو یک مذهبی مشکل پیش آمد رجوع بکنه به اون مذهب دیگه، خب این خودش خوبه، این رحمت است. مانند اینها بعضی اومدن گفتن اختلاف موجب تضارب افکار میشه، رشد افکار میشه، پس خوبه. ببینید آیا این حرفا واقعا قابل قبوله؟ یعنی اگر جامعه اختلاف نداشتن اتحاد در همه مسائل داشتن بد بود، اختلاف بهتر از اتحاد؟ در هیچ یک از این موارد قابل قبول نیست. رشد افکار هیچ راهی غیر از این نداره. اگر همه مردم اون حکم واقعی الهی را به دست می آوردن بدتر بود، حالا که اختلاف باشه. طبعا موقعی که اختلاف آراء وجود داره همه اینا که موافق حکم واقعی خدا نیست، یکیش حکم واقعی بقیه اشتباهه. اینجا اختلاف را بخوایم بفهمیم میریم سراغ لغت، میبینیم که اختلاف یه معنای دیگر هم داره. اختلاف به معنی رفت و آمد تو قرآن هم به کار رفته. اونجا که این فرماد اختلاف لیل و نهار، یعنی چه؟ یعنی آیا شب و روز با هم دیگه اختلاف دعوا دارن؟ اختلاف اینجا یعنی رفت و آمد شب و روز، روز میرود شب میآید، شب میاد روز میره. خب اختلاف به این معنا رفت و آمد. حالا اگر ما این حدیث رو به این معنا بگیریم، اختلاف امتی رحمه، یعنی چه؟ رفت و آمد امت من با یک دیگر مایه رحمت است. این با سایر دستورات قرآن و فرمایشات پیامبر کاملا هماهنگه. لذا حدیث داریم یک کسی از یکی از ائمه اهل بیت علیه السلام پرسید این حدیثی که از قول پیامبر نقل شده اختلاف امتی رحمه یعنی چه؟ حضرت فرمود که مراد اون چیزی نیست که تو خیال میکنی، اگر اختلاف رحمت باشه پس ضدش که اتحاد نقمته، ضد رحمت نقمته، اگر اختلاف رحمت باشه ضدش که اتحاد است بده دیگه، این رحمت ضد رحمت که بده، پس اتحاد بد خواهد. بعد فرمود مقصود رفت و آمده، همونطور که میگه اختلاف اللیل و النهار. ببینید نه نمونه هاییست، خیلی از اشتباهاتی که ادعی میکنن افراد غیر متخصص از همین ناحیه است که اینا رو نمیدونن، معانی لغت در لغت چند معنا داره توجه ندارن، یه معنای لغوی داره اصطلاحی داره، اینا رو توجه ندارن و نتیجه گیری های غلط میکنن و گاهی هم مغرضانه ممکنه کسی بدونه برای فریب دادن دیگران و افراد غیر متخصص از این امور استفاده میکنه.
آجا چقدرم جای تأسفه که خیلی از امور عرفی و اجتماعی که افراد باش مواجهن نیاز به تخصص داره مراجعه میکنن، طرف میره میکانیکی یاد میگیره، میره پیش استاد مثلا کاری رو یاد میگیره، اما به دین با اون عظمتش و اهمیتش و سرنوشت ساز بودنش میرسه، گاهی احساس میکنن که مثلا همه میتونن نظر بدن.
اظهار نظر، بله، متاسفانه افراد تو مسائل دینی افراد غیر متخصص هم خیلی راحت اظهار نظر میکنن. من یه مثال یادم آمد، مثلا تزکیه نفس. ما میگیم تزکیه نفس چقدر خوبه، یکی از کارهای مسلمان باید داشته باشن. قرآن هم داره قد افلح من زکاها، رستگار اون کسی است که نفسش را تزکیه کرد. بعد از یک طرف حدیث میبینیم تزکیه المرء نفسه قبیح، تزکیه انسان نفسشو قبیحه، تزکیه نفس خوبه یا بده؟ اینجا قرآن که میگه خوشبخت اون کسیه، بعد 11 قسم، خوشبخت اون کسیه که تزکیه نفس کند. بعد حدیث میاد میگه تزکیه المرء نفسه قبیح، این یعنی چه؟ خب کسی که غیر متخصصه اینجا گیر میکنه. اونجا که میگه تزکیه نفس یعنی پاک کردن نفس از عیوب، اینجا تزکیه به اصطلاح به معنای تعدیه پاک کردن نفس. اون حدیثی که میگه تزکیه المرء نفسه قبیح، اون تزکیه یک معنای دیگر این باب نسبت دادن انسان خودش را به پاکی، پاک دانستن انسان خودش را. همین باب به اصطلاح مصدر باب تفعیل از نظر ادبیات عرب که این تزکیه هم از همین باب تفعیله، یکی از مصادر باب تفعیله، دو تا معنا داره. یه معنای تزکیه به معنای پاک کردن نفس از عیوب، این خوبه. معنای دیگر تزکیه پاک دانستن است، این بد، انسان خودشو پاک از همه عیوب بدونه. مثل کلمه توحیده، توحید یه موقع میگیم توحید خداوند، خب یعنی یکی دانستن خداوند، این خوبه. یک معنای دیگه همین کلمه توحید میاد، مثلا میگیم توحید صفوف مردم، اینجا یعنی یکی کردن صفوف مسلمین در برابر دشمنان، یکی ساختن. یه موقع توحید یکی دانستن است، یه موقع یکی ساختن، هر دو هم یک کلمه است، دو معنا داره. خب این کسی که تخصص نداره اینا رو متوجه نمیشه.
بله، بسیار ممنون، بهره‌مند شدیم. اگر اجازه فرمایید یکی دو تا کلیپ هم دوستان و عزیزان زحمت کشیدن آماده کردن، ببینیم، به ویژه نقد و تحلیل این کلیپ ها به ما آگاهی از چه بیشتری رو میده، هم از جهت شیوه و روش و متد و هم از جهت محتوایی که عرضه میشه، بتونیم در مساف با چیزهایی که معمولا هم بدون استناد و مدرک هست چگونه مواجه بشیم و چه پاسخهایی رو بدیم. عزیزان بزرگوار اتاق فرمان، اگر بزرگواری بفرمایید و یکی از این کلیپ ها رو پخش بکنید ممنون میشیم. حالا سوالات بسیار خوب، من حالا آجاقا تا کلیپمون آماده بشه که بتونیم، آماده شد، بسیار خوب، ببخشید، پس این کلیپ رو میبینیم.
شما توجه کنید قدیمی ترین کسی که در این درباره مذهب شیعه فقهی نوشته یا رأی داده، حالا شیخ مفید هست که متوفای 413 هست.
بله.
یا اون سید علم الهدا سید مرتضا معروف هستند، یا شیخ طایفه طوسی است. این سه چهار نفر در زمان خودشون هیچ رأیی در رابطه با وجوب خمس ندادن که خمس واجبه. یعنی آقایون اومدن، من دنبال تاریخی ام که نتیجه این بگیرم که از کی این خمس را به فقیه واجب کردند. حد اکثر 120 ساله، حد اکثر، هنوز به اون نتیجه نهایی نرسیدم در تحقیقاتم، ولی حد اکثر 120 سال قبله که اختصاص دادن آخوندهای صفوی خمس مکاسب را به فقیه دادن. اولا اینا حالا تدرج داشته، یعنی اینکه اول به امام، حالا چون در روایت خودشون هست که امام اینجوری معاف کرده، گفتن نائب امام، بعدن گفتن فقیه.
خب
بله، بسیار خوب این کلیپ رو دیدیم. این آقا هم مدعی شد که حالا تحقیقات ما هم ناقص هست، به جایی نرسیده، اما در این حال مدعیاتی داشت که انشالله در خدمتون هستیم.
ببینید تعجبه که یک فرد به عنوان، به اصطلاح این آقا به عنوان یک کارشناس داره حرف میزنه، حالا کارشناسش که اینقدر جاهل باشه، بقیه دیگه به طریق اولا. ببینید این آقا میاد میگه که من بررسی کردم بزرگان شیعه مانند شیخ مفید و سید مرتضی علم الهدا و شیخ طوسی، اینا هیچ حرفی درباره وجوب خمس مطرح نکردن. خب واقعا اگر شما اینقدر بی اطلاعی چرا حرف میزنی؟ اگر میدونی که واقعیت چیه، خب چرا میای فریب میدی، خلاف واقع دروغ میگی، میگه آقا اینا هیچ حرفی درباره خمس نگفتن. اما یکی که من اینا رو عرض میکنم، هر سه نفری که گفته به. اما شیخ مفید یکی از معروفترین کتابهای ایشون در فقه کتاب المقنعه است، المقنعه شیخ مفید. همین شیخ مفیدی که میگید کتاب المقنعه داره در فقه، مقدمه چند بحث اعتقادی، بعدم یک دوره فقه هست که مرحوم شیخ طوسی شاگردش این رو شرح کرده، شرح استدلالی به نام کتاب تهذیب که یکی از کتب اربعه شیعه محسوب میشه، شرح حدیثی. خب در همین کتاب جلد اول صفحه 174 تصریح داره، الخمس واجب فی کل مغنم، خمس واجبه. در ادامهش هم توضیح میده، هم در غنیمت جنگی هم در غیر غنیمت جنگی. اگر عزیزان بتونن عبارت رو بیارن خیلی خوبه. ببینید احسن، باب الخمس، الخمس واجب فی کل مغنم، خمس واجب است در هر غنیمت. آیه رو آورده، آیه 41 سوره، عرض کنم که سوره توبه، سوره انفال معذرت. در ادامه میگه والغنائم کل مستفید بالحرب من الاموال والسلاح والثياب. ادامه رو عزیزان ارائه کنن. اول غنائم توضیح میده، چیزهایی که غنائم جنگی را یکی، بعد میگه درجی و مستفید من المعادن والغوص والکنوز والانبر و کل ما فضل من ارباح تجارات والزراعات والصناعات، و هر چیزی که اضافه بیاد از سود تجارت، زراعت، صنایع اضافه بیاد، از چی اضافه بیاد؟ عن المعونه والکفایه فی طول سنه، آنچه که اضافه از خرج انسان و کفایت انسان در طول یک سال باشه، در همه اینها تصریح داد که واجبون، اول بود الخمس واجبون در غنائم و همه اینها. این شیخ مفید که این آقا گفت اصلا شیخ مفید در این باره حرفی نه. این یک. نفر دوم ایشون اسم سید مرتضی را آورد. سید مرتضی یکی از کتابهای معروف ایشون کتاب انتصاره که مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب بارد کرد، مکرر اسم این کتاب میاره. ایشون هم دقیقا در صفحه 225 همین عبارت باز داره. ببینید مسئله 114، ما یجب فیه الخمس، مسئله 114 این کتاب چیزایی که درش خبث واجب و کیفیت قسمت. اولین عبارت و مما، ببینید، و مما انفردت به الامامیه، از چیزهایی که نظر خاص امامیه است، اهل سنت این نظر رو ندارن، القول به ان الخمس واجب من جمیع المغانم والمکاسب. امامیه معتقدند خمس واجب است از تمام مغانم و مکاسب و مستخرج من المعادن والغوث والکنوز، گنج و اینها، و ما فضل من ارباح تجارات، آنچه که اضافه بیاد از سود تجارت و زراعت و اینا بعد المعونه، همون عباراتی که استادش شیخ مفید داشت. ایشون گفتش که آقا، یکی از افرادی هم اسم آورد که حرفی از وجوب خمس ندارن، اینم مرحوم سید مرتضی. نفر سوم را ایشون گفت، و همچنین شیخ الطائفه شیخ طوسی، ایشون هم گفت اسمی از وجوب خمس نداره. آقا یکی از کتابهای معروف مرحوم شیخ طوسی در فقه کتاب مبسوط است. همچنین ایشون در کتاب المبسوط جلد اول صفحه 236 ایشون هم عیناً همین عبارت رو داره که و یجب و ایزن، تو بحث در ادامه بحث زکات بحث خمس را میاره، واجب است در چه چیزهایی؟ عبارت رو ببینید، و یجب و ایزن فل کنوز التی تو جفی دار الحرب من الذهب والفضه، تا ادامه میده که عرض کنم و اما حتی در قیر، میگه و یجب و ایزن فل قیر و ارباح تجارات، یجب و ایزن فی القیر و ارباح تجارات، در حتی قیر و ارباح تجارات، تا ادامه میده که میگه حتی در آنچه که مکاسب کسب میکنن اینها، در همین واجبه. عبارت رو نگاه کنید، مبسوط شیخ طوسی در جلد اول صفحه 236 تصریح داره در ادامه و ارباح. عبارت یه قدری رد شد، یه قدری بیارید بالا ببینید، یکم دیگه و یجب، احسن ببینید، و یجب و ایزن فلقیر و الکبریت و النقد و المل و المومیا و کل ما یخرج من البحر و فلانبر و ارباح تجارات و المکاسب. شادمان میگه و همچنین در ارباح سود تجارت مکاسب واجبه، یجب. اینم از شیخ طوسی. خب یا آدمی، یا شما مطالعه نکردی به عنوان کارشناس حق نده حرف بزنی، یا میدونی واقعیت چرا دروغ میگی، میگی که آقا شیخ طوسی اینا علمایشون هم اصلا همچی حرفی را نگفتند. خب این کذب مطلب کاملا واضح، از هر سه عالمی که اسم آورد ما منبع ارائه کردیم. نکته دیگر هم بعضی از اینا مطرح کرده اند که به مجتهدشون گفت. کی گفته اینه به مجتهد بدی؟ حد اکثر زمانی که به نظر میرسه ایشون گفت 120 ساله که روحانیت صفوی گفتن این باید به مجتهد داده بشه. 120 ساله. اولا اینو توضیح بدیم که قرآن کریم مصرف زکات را چی گفته؟ مصرف خمس را. آیه شریفه فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَخُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بدانید هر سودی که به دست آوردید مال خداست و رسول خدا و ذی القربا. آیه شریفه. خب سهم خدا رو ما به کی بدیم؟ نص قرآن دیگه، قرآنی که نمیتونید منکر بشید. بدانید هر سودی به دست آوردید خمسش مالکیه، برای خداست خمسش و برای رسول و ذی القربا. خب سهم خدا رو باید به کی بدیم؟ یک خود. نماینده خدا کیه؟ پیامبر است. دوم سهم رسول، موقعی که رسول هست هم سهم خدا را در اختیار او قرار میدیم هم سهم رسول را. بعد که رسول از دنیا رفت سهمش چکار از بین بره؟ و ذی القربا، ذل قربایی که جانشین رسول است. ذل قربای رسول خودش یک سهم داره و ما روایات داریم در شیعه که این عرض کنم ذل قربا مراد ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند، به همون قرنه که بعد از رسول هم هست اون ذل قربایی که جانشین رسول است. خب موقعی که ذی‌القربا هست، سهم خودش رو بهش میدیم. سهم خدا و رسول هم به عنوانی که این جانشین رسول است، سهم خدا در اختیار رسول، سهم خدا و رسول بعد از رحلت پیامبر در اختیار ذی‌القربا جانشین رسول، و بعد از او موقعی که امام معصوم وجود نداره، جانشین امام معصوم، روایات ما داریم در شیعه که مجتهد عادل در زمان غیبت جانشین امام معصوم است. این سه سهم را، سهم خدا و رسول و ذی‌القربا را در اختیار مجتهد عادل با تقوا قرار داده میشه که در کجا باید مصرف کنه؟ در اون راهی که میداند خدا و رسول و ذی‌القربا راضین. از جمله میدونه مثلا اینا برای دین، تبلیغ دین، گسترش دین، گروهی بیان مثلا یکی از مصارفش بیان و دین را یاد بگیرن به مردم آموزش بدن، این قدر متیقن از چیزی که میدونه خدا و رسول و امام راضیه در اون راه مصرف کنه. خب پس دلیلش اینه. اما ایشون گفت این 120 ساله. حالا من به عنوان نمونه علامه هلی، ایشون میگه 120 ساله، علامه هلی حدود 700 سال قبل زندگی میکرده، متوفای سال 726 ایشون. یک کتاب داره به نام تذکره، تذکرت الفقها، فقه مقارن است. در همین کتاب بحث خمس را مطرح میکنه و بعد میاد میگه که حالا سهم امام را چه کار کنیم؟ سهم امام را در دوره غیبت، بعضی ها گفتن که به این مصارف دیگر میشه استفاده کرد. به مناسبت ایشون میگه اذا جوزنا صرف نصیبهی الى باقی الاصناف، اگر گفتیم جائز است مصرف کردن سهم امام را برای بقیه اصناف دیگر، کی باید این کار رو انجام بده؟ فانما یتولاه الفقیه، متولی این فقیه است. الفقیه المأمون من فقهاء الامامیه، یک فقیه خاطر جمع و عادل از فقهای امامیه، الجامع لشرائط الافتاء، اون مجتهدی که واجد شرائط افتاء، هم فقیه هست هم عادل با تقواست، در اختیار او قرار داده میشه که او در این مصارف دیگر زیر نظر او مصرف بشه. خب این مال حدوده علامه اهلی 7 قرن قبل زندگی میکرده. این آقا به اونان نمونش گفتم حد اکثر 120 ساله. اینم حالا یه نمونش، کتابهای دیگر هم مراجعه کن.
بله، پس این که از کی باید این خمس رو به فقیه داد اصلا چه این موضوعی؟
بله 120 سال است. از شیعه معتقده در زمان غیبت مجتهد عادل، هر مجتهد عادلی میتونه این گونه امور را به اجازه به اون نسب کلی که شده از طرف امامی کار رو انجام بده. هر کاری رو، البته یک مجتهد عادل موقعی که یک کاری رو به عهده گرفت، اون مورد خاص را فرد دیگر، دیگه هیچ مجتهد دیگری نمیتونه باز دخالت کنه.
بله. این که حالا به خمس رو امام برای شیعه حلال کرده که گاهی دامن میزنن، اینم توضیح بفرمایید.
ببینید اینو بعضی اومدن گفتن که ائمه اینو حلال کردن. ما در مقدمه هم عرض کردیم که کسی که تخصص در چیزی نداره حق اظهار نظر نداره، مگر اینکه بخواد مردم رو فریب بده. خب ما همونطور که اگر بخوایم از قرآن یه مطلبی را به طور صحیح استنباط کنیم، باید همه آیات مربوط به او را ببینیم، نه مثل وهابیا که یکی دو آیه را میبینن بقیه آیات را نادیده میگیرن، نتیجه های غلط میگیرن. خب روایات هم همین جوره. ما در هر موضوعی اگر بخوایم ببینیم فرمایشات معصومین علیه السلام چی میگه، باید تمام روایات مربوط به اون موضوع را ببینیم و دقت کنیم. اونم کار مجتهده، مجتهد همه را با هم میبینه. اینا میان یه سری روایت میگه آقا این روایت گفته که امام گفتن حلال. خب آیا همه روایات همینه؟ موقعی که ما میریم روایات را کلن میبینیم، میبینیم بعضی از روایات میگه یک کسی گفت آقا من مشکل دارم، فرمود من اجازه دادم. اباحه. این روایاتی که میگه اجازه دادم موارد خاصه. مثلا از جمله میگه ما اجازه دادیم تا ولادت شیعیان فرزندانشون حلال باشه. یه موقع یک کسی خمس نداده، سهم امام و صاحبان خمس در او وجود داره، اگر با این اون پول اون زمانی که کنیز وجود داشت بره بخره، کنیزی بخره، با این که مقدارش سهم امام است و سهم صاحبان خمسه، خب این حلال نیست، بدون اجازه این مقدارش حرامه، شریکن دیگران، تصرف در او بدون اجازه جایز نیست. امام از باب این که ولایت داره اجازه میده، برای که چی؟ اگر از طریق این کنیز فرزندی به دنیا آمد حلال زاده باشه. اگر پول خمس نداده را، پولی که درش خمس هست، این مهریه زنی قرار بده، خب این مقدارش مال خودش نیست، این اشکال پیدا میکنه. امام میگه اجازه دادیم لتتی و ولادتون، برنان مثال از اون کنه. یه موارد خاصی است، نه این که بیان به صورت کلی بگن کلن خمس حلال هیچ کس نده. چرا؟ عرض میکنیم مثلا روایاتی که در باب تحلیل خمس و اباحه خمس است، از مثلا امام حضرت علی علیه السلام، از امام صادق نقل میکنن. بعد میبینیم مثلا امام نهم علیه السلام که بعد از این امامان هست تأکید میکنن به دادن خمس. سوال، آیا امکان داره حضرت علی علیه السلام یا امام صادق علیه السلام کلن بگن الالعبد خمس حلال لازم نیست بدید، بعد امام معصوم بعدی بیاد بگی آقا باید بدید خمس را؟ اینی که ما از امامان بعدی متأخر مانند امام نهم تأکید بر دادن خمس داریم، این دلیل بر اینه که پس ائمه قبل به صورت کلی برای همیشه اینا رو اباحه نکردن، نه اجازه ندادن. بعضی از جاها داره که من حلال نمی کنم خمس را، اجازه نمیدم. به افرادی میگن نه اجازه نمیدیم، هر کس من اکل من اموالنا درهما حراما فهو ملعون، کسی که یک درهم اموال ما را عمدن حراما بخوره ملعون. تأکید از امامان بعد. این از سوی، از سوی دیگر اصلا تحلیل و اباحه خمس برای همیشه با حکمت جعل خمس سازگار نیست. اینم باید اندکی توضیح بدیم. ببینید شیعه و سنی هر دو قائلن که زکات برای سادات و هاشمیین حرامه. زکات به کیا داده میشه؟ آیه قرآن انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ومانند اینا. هشت مصرف تو قرآن برای زکات هست. اول فقراء، مساکین، انما الصدقات للفقراء والمساكين. خب فقرای جامعه، مساکین جامعه، بچه‌های یتیمی که اموالی نیست که اونها رو اداره کنه، از چی استفاده کنن؟ از زکات. آیه قرآن. شیعه و سنی هم قبول دارن، هر دو قبول دارن که زکات بر سید حرامه. خب حالا سادات چون از نسل هاشم و بستگان پیامبر محسوب میشن، زکات بر اونا حرامه. عوضش چی؟ عوض داره یا نداره؟ آیا در میان سادات و هاشمیین آدم فقیر وجود نداره؟ یتیم وجود نداره؟ روایات هستش که روایات اهل بیت خمس عوض از زکات قرار داده شده، عوض اونه. یعنی افرادی که فقیر و نیازمندن اگر سید نیستن از زکات به اونها بدن، اگر سیدن از خمس بدن. پس خمس برای عوض اونه. حالا آیا ممکنه واقعا امام معصوم بیان بگن الالعبد ما خمس را مباح کردیم ندید؟ خب سادات فقیری که وجود دارن، سیدهای یتیم و فقیر و مسکین و ابن السبیل، اینا از کجا اداره بشن؟ زکات که بر اونا حرامه، عوضش هم که آمدن گفتن کلن حلال، خب اینا باید از کجا اداره بشن؟ یعنی اینا هیچی، به خاطر اینکه سید هستن وضعشون از بقیه هم بدتر باشه، از غیر سیدها. بگن زک خمس بوده، خمس هم که امام حلال کردن، پس هیچی، اینا باید برن گدائی بکنن. این مطلب با حکمت و فلسفه جعل خمس اصلا سازگار نیست که برای عبد امام بفرماد خمس لازم نیست. بله.
خیلی خوب استفاده کردیم جناب استاد عزیز. عزیزان و تا فرمان ما در خدمتون هستیم، اگر میخواید میان برنامه‌ای داشته باشیم یا کلیپی فرق نمی کنه. به هر حال بینندگان عزیز در خدمتشون هستیم و با این برنامه ها میتونیم انجام وظیفه بکنیم. با برنامه خودتون شما عزیزان و بزرگواران همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد في كل الأزمان محمد
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واغزل أشواك يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك ومشيت وخطوك لم يشكو واغزل أشواك وأسامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز
سروران عزیز و بزرگوار در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. یه مقداری حالا بحثایی که در اون کلیپ هم دیدیم به مباحث خمس پرداخته شد. خب یه مسئله بسیار پر اهمیتی است، تاکیدهای بسیار مبرم و زیاد و حساس و پر عنایتی که شده در مورد خمس ما رو متوجه این فریضه واجب میکنه و بهتره که هرچه بهتر بیشتر و کاملتر ابعاد و زوایا و شقوق این مسئله رو بدونیم، آشنا باشیم. گاهی متاسفانه در فضای شبه افکنی بعضی از برنامه ها مثل این برنامه هایی که از طرف وهابیت القا میشه مطالبی گفته میشه که خب مدرک و اسناد و به هر حال اعتبار علمی هم نداره، اما ممکنه اذهان رو مشوش بکنه، نسبت به مسئله خمس مخدوش بکنه و یا اون رو منحصر فقط در یک امر و فریضه خاصی بکنه که اصلا ممکنه اتفاق هم نیفته. پس چه بهتر که ما از جهت علمی، از جهت پژوهشی با دقت هرچه بیشتر این مسئله رو پیگیری بکنیم. حالا یک کلیپی هم هست تو این فضا دوستان انشالله پخش میکنن. من از دوستان اتاق فرمان اجازه میگیرم قبل از این کلیپ پخش بشه فقط یکی از این سوالات خمس که حالا سوالات فراوان و زیادی هست، اون سوال رو از استاد عزیزم میپرسم و اونی که استاد اصلا گویا خمس یه دونه آیه داره.
بله، ببینید در قرآن کریم گاهی اوقات یه مطلب با اهمیت زیادش آیه کم داره، یکی آیه زیاد داره. با عنوان مثال نماز و روزه هر دو واجبه، مرتب باید هر سال روزه نمازم همچنین، اما تو قرآن درباره نماز این همه آیات فراوان سراسر قرآن صدها آیه داریم، اما درباره روزه وجوب روزه چی؟ قرآن سراسر از همون اول سوره بقره گفته الذین ابتدای قرآن کریم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، هدایت برای کی؟ الذین یقیمون الصلاة. یکی از ویژگی ها نماز، سراسر قرآن اینو داره، اما روزه رو نداره. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، اما نداره که و یصومون. این همه قرآن اقیم و صلاة آتو زکات، بعد نمیگه و صومون. نماز و روزه هر دو واجبه، اما صلات این همه زیاد، همون اول قرآن ببینید، لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات. این قرآن که شکی درش نیست، هدایت است برای متقین، اونایی که ایمان به غیب دارن، نماز را به پا می دارن، از آنچه روزی کردیم انفاق می کنن، اشاره به زکات و اینا، اما اسمی از روزه نیست. آیات دیگر وجوب روزه تو قرآن فقط یک آیه داره. آیا ما میتونیم بگیم که پس چون روزه درباره وجوبش یک آیه بیشتر نداریم، پس روزه واجب نیست؟ دو سه تا آیه دیگه بعضی احکام روزه، اصل وجوب روزه یک آیه است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خب همین آیه، آیه عرض کنم که 183 سوره مبارکه بقره، یک آیه است وجوب روزه. همچنین موارد حج و جهاد، حج و جهاد هر دو واجبه. آیه رو عزیزان آوردن، ببینید یه آیه داریم که میگه بر شما روزه واجب شد همونطور که بر امتهای قبل هم بوده، اما دو سه تا آیه هم بعدش درباره بعضی از احکام روزه است. تمام. حج و جهاد هر دو واجبه. توی قرآن درباره جهاد این همه آیه داریم، یجاهدون به اموالهم و انفسهم جاهدوا فی سبیل الله و هکذا قاتلوا فی سبیل الله جاهدوا، اما وجوب حج تو قرآن یه آیه است. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یه آیه هم میگه که ما به حضرت ابراهیم هم گفتیم و اذن فی الناس بالحج یعتوک رجالا و علی کل ضامر. وجوب حج یک آیه داره، چند تا آیه دیگه فقط بعضی احکام حج رو بیان میکنه. آیا میتونیم بگیم آقا حج مثل جهاد واجب نیست؟ چرا؟ چون یک آیه داره. این هم همچنین حج و جهاد هر دو واجب، جهاد این همه آیه، حج یک. نماز و روزه هر دو واجب، نماز این همه آیه داره، روزه وجوبش یک آیه داره. خمس و زکات هر دو واجب، زکات آیات زیادی داره، خمس یه آیه داره. اما در قرآن هیچ فقیه و مجتهد شیعه و سنی احدی نگفته که شرط دلالت آیه ای بر وجوب اینه که باید چند تا آیه باشه، مثلا سه تا باشه، پنج تا باشه، اگه کمتر بود دیگه واجب نیست. هیچ کس هم حرفی نگفته. البته این که چرا این یک آیه و داره اون چند آیه، حج و همه اینا، قطعا کار خدا بدون حکمت نیست، چه ما حکمتش را بدانیم و چه ندانیم. این راجعه بی که فرمودید یک آیه. بله.
بله. و چقدر مهمه که وقتی خداوند متعال یک دستوری رو میدن، یک امری رو که تابع مساله و حکمت، حالا میخواد یه بار باشه، میخواد صد بار باشه. بله. جناب استاد تو همین فضای خمس به ویژه یک کلیپ هم باز عزیزان فکر کنم آماده باشه، این رو با اجازهتون ببینیم، بعد انشالله پیرامونش استاد عزیزمون توضیحاتی میدن، بهره مند خواهیم شد.
فلسفه‌ای براش ندارن جز سوء استفاده مالی. اتفاقا در کتب خودشون روایت مختلفی است که میگوید امام زمان شیعیان خود را از اعطای خمس معاف کرده تا ظهور. خیلی خب، ظهورم معلوم نیست کی باشه. پس اینها عمل به روایت خودشون هم ندارن، نمی کنند، برای اینکه سوء استفاده دارن از این خمس انجام میدهند. و قطعا واضح است که هیچ دلیلی برای اعطای خمس مکاسب نیست و یک عمل کاملا بدعت و ساختگی است برای یک فواید مادی و اون چیزی که معروف هست به نام 20% خمس. اون آیاتی که بیش از ده ها آیه در قرآن ذکر شده و تأکید بر اعطای آن دارند، زکات هست که 2.5% هست که ربع العشر هست.
دقت کرده باشید وقتی حتی از خمس مکاسب سخن میگن، آیات زکات از قرآن رو میارن، خمس مکاسب رو بهش میچسبن
که سوء استفاده کنن از آیات. سوء استفاده، همیشه میگن آقا این خمس و زکاتش را دادی، خمس و زکات زکات و خمسش میخوان از اسم زکات خمس بگیرن، در حالی که آیه 41 سوره انفال که شما هم تلاوت کردید و توضیح دادید هیچ ربطی به خمس مکاسب ندارد. قبل از آیه صحبت جنگ بدر هست، بعد از آیه صحبت جنگ بدر هست. و علم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى. تو این که برای این یک پنجمش برای این افراد هست، آخر دنباله آخر آیه میفرماید انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. صحبت کلی قبل و بعد از آیه در رابطه با جنگ هست، پس غنایم جنگی است. نه، و هیچ کس نگفته از صدر اسلام تا به حال که در اسلام چیزی به نام خمس مکاسب داری به جز آخوند صفوی.
خیلی خوب، این کلیپ رو هم باز عزیزان بزرگواری کردن، پخش کردن در مسائل و مباحث خمس که حتی سوالات متعددی رو پیش روی ما میگذاره. و این که حالا بخوایم ایشونم با یک آیه خواستن همه مطالب رو یه دفعه جمعش کنن یه فتوا صادر بکنن، قطعا با مشکلاتی مواجه است. خدمتون هستیم استاد.
ببینید ایشون در اینجا 5-6 تا مطلب رو مطرح کرد، من به تفکیک یک یک اینها رو مطرح میکنم. بله. یه مطلب ایشون گفتش که ما اصلا هیچ دلیلی برای دادن خمس از مکاسب ما نداریم، چیزی که انسان به دست میاره نداریم. خب اولا حرف ایشون غلطه. به چه دلیل؟ خود قرآن اولین دلیلش قرآن. چرا؟ قرآن همین آیه، آیه قرآن خواندن غیر از قرآن فهمیدنه. من در مقدمه هم عرض کردم که افراد غیر متخصص گاهی معانی لغات رو نمیدونن، اصطلاحی و لغوی را نمیدونن. ببینید آیه شریفه داره، همین آیه 41 سوره مبارکه انفال، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. همین آیه، این غنمتم بدانید که خمس در هر چیزی است. غنمتم، غنمتم یعنی چه؟ ایشون غنمتم را گرفت غنیمت جنگی، درست؟ یعنی مثل همون که گفتیم یه اختلاف را تا گفت اختلاف و اختلاف یعنی ضد اتحاد، اختلاف و درگیری امت من با هم رحمته. این استفاده ایشون مثل اون بود. غنمه در اصل لغت عرب یعنی چه؟ برو کتاب لغت مراجعه کن. غنمه در لغت عرب ضد غرمه، غرمه یعنی ضرر کرد، مال از دست داد، غنمه یعنی سود کرد. حالا چه این سود در جنگ باشه که از اموال دشمن اسلحه چیزی به دست بیارن، چه در غیر جنگ از هر راهی که انسان سودی به دست بیاره، تو لغت عرب گفته میشه غنمه. همچنین غنم و غرم مثلا یه قاعده فقهیست، میگن من له الغنم فعلیه الغرم، هر کی سود میبره از زیان هم میبره، یعنی سود و زیان معاملات با همه. مثلا خب غنم و غرم در برابر همه. کتابهای لغت عرب رو شما نگاه کنید، مفردات راغب، نهایه ابن اثیر، العین خلیل ابن احمد فراهیدی که مربوط به قرن دوم بوده، یکی از قدیمی ترین کتب لغت عرب کتاب العین خلیل ابن احمد فراهیدی است. کتاب لسان العرب، کتاب تاج العروس، این کتاب ها من به عنوان مثلا یکی کتاب العین، العین میاد معنا میکنه که این ماده غنیمتی، الفوز و به شیء، عبارت ببینید، غنمه هازهی غنم لفظون للجماعه فعضا افردت قلتشات. اولا کلمه غنم را معنا میکنه که غنم یعنی چی؟ یعنی گوسفندان، جماعت گوسفندان، مفرد شو میگن شاد. ول غنم الفوزو به شی من فی غیر مشقتن، ماده غنمه به دست آوردن چیزی بدون مشقت. نگفته تو میدان جنگ از دشمن چیزی به دست آوردن بدون مشقت. خب ول اغتنام انتهاب، الغنم ول غنیمه الفی، بعد معانی دیگر هم که غنیمت، اون لفظ غنیمت که بر وزن فعیل هست در فیع به کار میره، چیزی که بدون جنگ از دشمن به دست میاد. خب این یک کتاب. کتاب های دیگر، لسان العرب همینو داره، لسان العرب هم عین این عبارت رو داره، قاموس اللغه، قاموس جوهری همینه داره. بریم کتاب آقای فخر رازی، یک مفسر، مفسر اهل سنت تو تفسیر، عبارت ایشون را ببینید، ول لسان العرب را اینجاشان آوردن. باز اینجا گفت الغنم چی؟ الفوز و به شیء من غیر مشقتی. اینم یک کتاب لغت دیگر. اسمی از این که تو میدان جنگ باشی یا غیر جنگ. در ادامه داره ببینید، ول مغنم، همه اینو از یک ریشه هست. بعد میگه وفل حدیث، سطر بعدی همین که علامت زدن، وفل حدیث الرهنو لمن رهنه لهو غنمه و علیه غرمه. ببینید غنم و غرم زده هم، میگه رهن مال اون کسیست که او را گرو گذاشته برای کسی، لهو غنمه و علیه غرمه، سودش مال اوست، ضررش هم از اوست، بر عهده اوست. اگر کسی چیزی را گرو گذاشت پیش کسی و بعد او سودی داشت، مثلا این گوسفند را گرو گذاشته، این گوسفند زایید، این بچهش مال کیه؟ مال صاحبش. میگه غنم، غنیمت، سودش مال اویه. اگر ضرری کرد افتاد و مرد بدون کوتاهی، ضررم مال صاحبه. اینجا غنم و غرم زد همه، سود و زیانش. غنم یعنی سودش مال اوست، غرمش هم ضررش مال اوست. خودش هم میگه غنمهو، همین کتاب لغت لسان العرب، غنمهو زیادتهو، غنمش یعنی چی؟ زیادیش. و نماؤهو و فاضل و قیمتی، اضافه قیمتش، قیمتش اومد بالا، مال خودشه، چیزی از او زیاد شد، مال اوست. خب غنم یعنی این در اصل لغت، نه اینکه فقط غنیمت جنگی باشه. حتی اگر در بعضی از کتب لغت کلمه غنیمت را گفتن آنچه که تو میدان جنگ از دشمن به دست میاد، بعضی لغت اگر اینو گفتن، اما حالا کتاب بعدی رو هم آوردن، الفوز و به شیء بلا مشقت، قاموس، قاموس و لغت، قاموس فیروزآبادی، اینم همون عبارت که گفتیم داره. تشکر میکنیم. اما من میخوام اینو بگم که حتی بعضی آمدن گفتن غنیمت اونه که تو جنگ از دشمن گرفته میشه، این رو راجع به خصوص لفظ الغنیمه بعضی گفتن، اما فعلش غنمه یغنمه که تو قرآن کلمه الغنیمه نیست، غنمتم فعله. درباره فعلش هیچ کی نگفته غنمه یعنی تو میدان جنگ از دشمن چیزی به دست آورد. غنمتم یعنی بدانید هر مالی که به دست آوردید، من شیء، هر چیزی که باشه، هر مالی که به دست آوردید، خمسش مال خدا و رسول ایناست. اما استثناءش و روایت میاد میگه که به مقدار معونت، اون استثناست، خرج سالتو استثناء کن، بقیهش خمس داره. خب کتاب های آقای آلوسی در روح المعانی، ایشون هم مطلب رو مشابه این داره، اگر بتونن عبارت آقای روح المعانی رو هم، آقای آلوسی رو هم در روح المعانی بیارن. اونم میگه غنم در اصل به معنی ربح، و غنمه فی الاصل من الغنم الربح. ببینید غنمه یعنی سود، ربح به معنی ربح، اصل لغت یعنی سوده، غنم یعنی سود در مقابل غنم. غرامت نمیگن، غرامت یعنی ضرر، غرامت داده، غریب یعنی ضرر کرده. خب این از نظر اصل لغت. بنابراین خود قرآن به صورت کلی میگه که بدانید هر سودی به دست آوردید خمسشو باید بدید. این یک نکته. بعدشون آمد گفتش که قبل و بعد آیه درباره جنگه، میگیم آقای به اصطلاح کارشناس، شما چه کارشناسی هستی که یه قاعده اصولی که شیعه و سنی همه قبول دارن و اون این است که اگر یک کلمه ای کلی و عام بود در یک مورد خاصی به کار رفت، مخصوص اون مورد نمیشه. ما یه مثالی که عموم مردم راحت‌تر بتونن به این نکته توجه بفرماین، میگیم فرض کنید که یه نفر تو جاده داره با سرعت 150 کیلومتر میره، مأمور پلیس را جلوش میگیره، میگه آقا سرعت بیش از 120 کیلومتر مثلا توی اتوبان هم ممنوعه. درسته که این آقا داره تو این جاده میگه، به این فرد خاص میگه، ولی جمله کلیه، نه اینکه چون به این گفته اینجا ممنوعه جای دیگه ممنوع نیست. میگه آقا جان تو جاده، تو هر جاده بیش از 120 کیلومتر ممنوع، کلی میگه، ولو در اینجا. این معناش این نیست که تو این جاده ممنوعه، تو جاده های دیگه آزاده. یک کسی مریضی فرض کنی، سرماخوردگی، مشکلی پیدا کرده، میره پیش پزشک، پزشک به اون میگه که آقا فلان چیز، ترشی، فلفل، چی اینها برای سرماخوردگی ضرر داره. درسته که به این مریض میگه، ولی جمله کلیه، نه اینکه برای شما ضرر داره، برای دیگران ضرر نداره، کلیه. حالا به مناسبت این که مسلمانان در جنگ بدر سودی به دست آوردن، آیه میگه مسلمانان بدانید هر سودی به دست آوردید خمسشو باید بدید. جمله غنمتم کلی شد، یعنی ما ربحتم معنا کردید.
بله.
سودی که به دست آوردید باید خمسشو بدید. این چیز واضحی است. حالا این در این مورد خاص گفته، لذا علما تعبیری که علما شیعه دارن میگن مورد مخصص نیست. علمای اهل تسنن در کتابهای اصولی میگن العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد. میگن اگر یک لفظی عام بود، ملاک عام بودن اون لفظه، نه اون مورد خاصی که در اونجا به کار رفته. اگر ما بیایم مورد را ملاک قرار بدیم، بگیم چون در این مورد آمده مخصوص اینه، پس باید بگیم اصلا خمس تو همه جنگ ها نیست. به قول خود ایشون قبل و بعد بحث جنگ بدره. اگر مورد سبب بشه که حکم مخصوص اونجا باشه، باید بگیم خمس فقط تو جنگ بدره، چون آیه قبل و بعد جنگ بدره، در همه جنگ هم نیست. اگر اینجوری باشه باید بگیم خمس مخصوص جنگ بدره، چون آیه قبل و بعدش کلن در مورد جنگ بدره.
بله خیلی خوب،
اینم یه نکته.
بله البته خیلی نکته است.
بله
فضا. حالا ببینیم اگر
سوالی هست. بله. مطرح بشه و الا باز. بله. توضیح بدیم
اگر بخاطر. سوالاتی عزیزان تلفنی هست، ما ببینیم که در خدمت عزیزان باشیم. خب اجازه میفرمایید یه میان برنامه ببینیم آقا.
اگر عزیزان بله. یک کلمه دیگه، یکی دو تا جمله ایشون بله. گفت. ایشون گفت هیچ کس از صدر اسلام نگفته خمس مکاسب. اولا خود قرآن گفته، قرآن موقعی که کلی میگه مکاسب و غیر مکاسب شامل میشه، یکی بله. نکته دیگه روایات اهل بیت فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر الخمس، روایت امام موسی الکاظم علیه السلام فرمودن. خب ایشون اگر اطلاع نداری، از قرآن متوجه نیستی، روایات اهل بیت خبر نداری، چطوری میگی که هیچکس از صدر اسلام چنین چیزی نگفته؟ همه فقهای امامیه به پیروی از اهل بیت، به پیروی از آیه قرآن آمدن گفتن بله هر سودی که به دست بیاری منهای اون خرج سال خمس داره. اینم راجع به این. بعد همچنین اومد گفتش که آقا این خمس چرا 20%، این 2.5%؟ خب خمس اگر 20%، ما که آیه نازل نکردیم، این قرآن میگه خمس. خمس یعنی 20%، 1/5. یا آقا چرا زکات 1/4 است، 2.5%، این 1/5؟ خب آیه میگه خمسهو. ما که نمیتونیم آیه رو به خاطر که این آقا دوست نداره آیه رو عوض کنیم، خمسهو رو بکنیم عشرهو یا مثلا کمترش کنیم. این که اما زکات هم که گفت 2.5%، ایشون معلوم میشه که از احکام فقهی هم بی اطلاع. زکات همیشه 2.5% نیست. زکات 2.5% مال زکات گوسفنده که 40 to 1 1/4 میشه. اما زکات مثلا عرض کنم که گندم و جو و اینجور چیزها، اونا چطوره؟ اگر آبی باشه، آبی داریم و دیم داریم، اگر آب بهش میدن 1/20، اگر دیم 1/10، نه 1/40. موارد خمس هم که میگن مربوط به سادات، باز خمس هم نصف میشه. این 20% نصف میشه سهم سادات، میشه مثل سبات، میشه یک دهم، مثل یک دهمی که در عرض کنم که گندم و جو و اینها هست که به صورت دین باشه. اینم نه خمس در واقع برای سادات یک همیشه یک به اصطلاح 20% نه نصف سهم امامه. و فرقی هم که داره، یک فرق مهم اینه که زکات گرفتنیست و خمس دادنی. زکات را تو خود آیه زکات داره و العاملین علیها، اونایی که میرن زکات جمع‌آوری، یعنی میتونه مأمور دولت اسلامی بفرسته مردم زکات بگیرن. اما خمس را نمیگه بگیرید، نمیگه والعاملین علی، میگه مردم شما خودتون بدانید یک پنجمش مال اینا، یعنی خودتون بدین. خب اگر مردم دادن دادن و خیلیا نمیدن، اگر ندادن اجبارشون نمیکنه.
بله بسیار. آج آقا پس در فضای این بحث خمس، البته ما اگر یه وقتی سوالی هم باشه ایزان اتاق فرمان آماده هستیم که در خدمت عزیزان باشیم. حالا تا قبل از اینکه امری باشه، این که بگن که مثلا آیات امر فقط به زکات داره
قبلن بله.
بله
آیات امر به زکات داره، امر به خمس هم داره. خود قرآن میگه مال این هاست. بله. باطل از امره. بله. میگه بدانید که یک پنجم مال این هاست. موضوع بله. میگه مال این ها، یعنی مال غیر را بهش بدید دیگه، لازم میگه بدین.
بله.
میگه وعلم و خودتون بدانید ما غنمتون من شی فعن لله خمسه و لر، مال خداست، مال پیغمبره.
بله خیلی خوب. بله. ممنون جناب استاد. ما خدمت آقای جمشیدپور از کجا؟ قزوین. بسیار خوب. جناب آقای جمشیدپور عزیز و بزرگوار از قزوین، ما در خدمتون هستیم. هم بفرمایید سوالتون. مطلب
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
قربون شما.
سالم باشید. ممنونم.
زنده باشید. من سوال از فری مطرح می‌کنم.
بله هم بفرمایید.
من خمس سوالی ندارم، ولی سوال من این هست که البته یه کمی ممکنه طولانی باشه، عذرخواهی می‌کنم.
بله بزرگوارید. بله
بله خواهش می‌کنم. من در مورد این سوال دارم که چرا جوان‌های ما دین گریز هستن؟
بله.
یا حداقل به دین اعتنایی ندارم.
بله.
من میخوام ببینم این آیا از کجا نشأت میگیره. خودم یه چیزی فکر میکنم، میخوام ببینم درسته یا نه. این که ما به وظایف خودمون خوب عمل نمیکنیم، متکفلین دین به وظیفه خودشون خوب عمل نمیکنن. چرا؟ به دلیل این که ما میایم بچه‌هامون رو، حالا بچه‌هامون یا بزرگا فرق نمیکنه، ما میایم عصر رو بر این میذاریم که 83 میلیون جمعیت داریم، همشون دیندار، همشون مؤمن، همشون خداشناس، ایمان آوردن. عصر رو بر این میگیریم، میایم از این به بعد رو حرف میزنیم براشون، در حالی که دو قسمت هست، اصول دینه، فروع دینه. الان یک ساعت برنامه فقط در مورد خمس صحبت کردیم، اما در مورد اصول اعتقادات نه اینجا، همه منابر، همه تلویزیون، صدا و سیما برنامه میسازن یه دونش در مورد اصول اعتقاد. میخوام بگم دین یک بلا تشبیه یک آهنگ، نوت‌ها چنار هم مرتب چیده شدن، وقتی این نوت‌ها رو در جای خودشون چیده شدن میزنید آهنگ گوشنواز بیرون میاد، اما هر کدوم رو جابجا بکنیم این آهنگ گوش هراش میشه. ما ببینید کجا ما ابتدای آیاتی که نازل شده همش در مورد این که خدا خودش رو میشناسونه و به مردم حالی میکنید مطابق فطرتتون یک حقیقتی در خلاف بر خلاف این خلاف البته نه غیر از محسوسات شما یک حقیقتی وجود داره، تحریک میکنه اون فطرت انسان رو که برن دنبال اون حقیقت، حقیقت خداشناسی و تسلیم خدا بودن و ایمان.
بسیار خوب.
اول اینها رو می‌سازه.
فقط یه مقدار عذر می‌خوام دیگه، بحثتون روشن شد.
نه اجازه بدین من صحبت گفتم که اجازه بدین من صحبت کنم. اگه نمی‌خواد من اصلا قطع کنم به جوابم به من.
نه جناب آقای ببین آقای جمشیدپور بحث نیست شما.
بله
شما یه مقدار خلاصه‌تر چون موضوع بحث ما.
خلاصه ببینید من بله. باید خلاصه بعد بگم تا ریز کار روشن بشه. اگه می‌خواد خلاصه یا نگم من می‌ذارم چشام قطع می‌کنم اون میرم.
بله.
استاد اجازه میدن. اجازه بدید من.
بله.
عرض بکنم.
بفرمایید.
عرض میکنم ابتدا اصول دین، اصول اعتقادات، خداشناسی، بعد فروع دین. ما نگاه کنیم ببینیم کجا اصول دین رو میگن. هیچ جا، حتی برای بزرگا هیچ جا گفته نمیشه، همش راجع فروعات دینه. همین امروز همش راجع خمس بود. و منابر و مساجد چیه؟ یه آیات قرآن میخونه در خطبها نگاه کنید، در چهلومها خطبها همه آیاتی از قرآن خونده میشه، بعدش آقا میاد، اول مداح میاد، روزه خونی میکنه، بعد آقا میاد، یه سری اخلاقیات رو میگه، این خوبه، اون بده، خوب خوبه، بعد بده، بعدش هم یه روزه اون قاطع. چی از اصول دین میگن؟
خب من عذر میخوام دیگه،
اصول دین تا نباشه، ایمان وقتی نباشه، ما به بچه بگیم آقا الان به بچه تورم میگی که آقا نماز بخون. خب این خدا رو نمیشه، بعد اول خدا رو بشناس، اول ایمان بیار، بعد نماز بخونه. بهش میگیم این کارو بکن، کارو بکن. ما از فروع دین بهش میگیم. اصول دین رو ما جا گذاشتیم. اصول دین رو جا گذاشتیم. به همین دلیل این آهنگ نه در همین، در همه جامعه نگاه کن، در کسبمون، در همه چیمون نشون میده که ما اعتقادی به خدا و ایمان نداریم. ایمان وقتی باشه، وقتی تسلیم خدا شدیم، میگه ربا نگیر، میگیم چش، میگه نماز بخون، میگیم چش، میگه روزه بگیر، میگیم چش، همه رو میگیم چش، میگه شور بخم نکن، میگیم چش. چرا نمیگیم چش؟ برای اینکه ما در اصول دین خدا رو هنوز نشناختیم، تسلیم خدا نشدیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین نرسیدیم، به اون رفتیم سر فرو. کدوم برنامه تلویزیون، کدوم برنامه تلویزیونی یا سریال های تلویزیونی دیدی که راجع به
مردم چه شونه؟ آقای جمشید پور عزیز، عذر میخوام، دیگه مطلب شما افاده شد، روشن شد. حالا انشالله استاد هم توضیح میفرمایند و ما تلفن بعدی هم حاجا میخواد، بله تلفن بعدی رو هم بگیریم. آقا
ببینید الان ما 20 میلیون در سال پرونده قضایی تشکیل میشه. چرا؟ بله. ما هم و بینه هم نیست اصلا.
بله بسیار ممنون. خب متشکرم هستم،
میخوام اینو بگم.
بله خیلی ممنون.
کجا شروع کنیم؟ میگم کار.
خب ما تلفن بعدی رو اگه میخواید بگیریم بعد توضیح بفرمایید. بله من فقط استاد یه نکته رو عرض بکنم در کلیت بحثی که شون فرمودن که حالا دینگرزی جوانها. خب البته عناصر دیگری هم تاثیرگذار هستن، مثل رسانه ها هستن، شرایط و چون علت های اجتماعی تک علت نیست. منتها این بحث اصول عقاید خیلی پر اهمیت هست. منتها ایشون یه مثال خوبی زدن، فرمودن در یک موسیقی اگر همه شرایط و نوت ها و اینها سر جاش نباشه، اون موسیقی تکوین پیدا نمیکنه. برنامه ها اینجا هم همین جوریه، یعنی حالا ما با بیرون یه بحث دیگری است، ولی در شبکه برنامه ها متفاوت هست. الان اینجا چون پرسمان مذاهب، خب بیشتر در مذاهبی مباحث فرعی مطرح میشه، ولی پرسمان اعتقادی هم اینجا دارن شبکه. فقط خواستم این توضیح رو بدم، انشالله استاد عزیز هم توضیح رو کامل میکنن. در این حال از آقای جمشیدپور خیلی ممنون هستیم. اگر نشد که بیشتر خدمتشون باشیم، فقط به دلیل اینکه یه مقداری خب تلفن‌هایی هست، فرصت‌هایی که محدوده، فقط به خاطر این بود. ولی بیشتر دوست داریم خدمت این عزیز هم انشالله در دفعات دیگه باشیم استفاده کنیم. ببخشید.
بله بندم تشکر میکنم از جناب آقای جمشیدپور و باز بندم عرض میکنم که خب الان افراد دیگری هم پشت خط هستن. طبعا انصاف اقتضا میکنه که اینجور نباشه که یکی از عزیزان مثلا 5-6 تا سوال را مفصل فرض چند دقیقه صحبت کنن و یه نفر دیگه یه دقیقه هم سوال داره نوبت به او داده نشه. این ولی باز ما تو هفته های آینده مرتب در خدمت هستیم. جلسات آینده هم تشریف بیارید. هم فرمودن سوالات زیادی داریم. خب این برنامه هر هفته هست. هر هفته شما یکی دو تا از سوالاتتون رو مطرح کنید، خدمتتون باشیم. باز عزیزان دیگری هم که پشت خط هستن، حق اونها هم ضایع نشه. خب این اما فرمایشاتی که ایشون فرمودن چند نکته بود. اولا این که فرمودن باید به مسائل اصول دین اهمیت داده بشه، فرمایش بسیار درستی، حرف خوبیه. واقعا ما باید به تحکیم اعتقادات مردم زیاد اهمیت بدیم، مخصوصا در زمانی که یک سری دشمنان هستن در فضاهای مجازی و فضاهای حقیقی خارجی، در دنبال این هستن که ریشه اعتقاد مردم را به خدا، دین، قیامت از بین ببرن. در این فضا واقعا مطلب بسیار مهمی است که هرچه بیشتر باید به مباحث اعتقادی پرداخته بشه. اسم فرمایششون درسته. و اما این که چه مقدار پرداخته میشه تو فضا، صدا و سیما، اینها بنده نمیتونم قضاوت کنم. چرا؟ چون ما الان چندین شبکه داریم، یک شبکه نیست. وقتی من میتونم قضاوت کنم که تمام این شبکه ها رو چک کنم ببینم چه مقدار اهمیت داده میشه. قطعا به اندازه لازم حتما نیست، ولی برنامه های اعتقادی مفصل هست، برنامه های متعدد هست، ولو به اندازه کافی نیست. همچنان که فرمودن راجع به این برنامه‌ای که الان ما داشتیم، فرمودن حدود مثلا یک ساعتی که در این باره داره صحبت میشه، در این برنامه که در باب خمس صحبت شده علت چیه؟ اینجا عنوان پرسمانه، سؤال افراد و موضوع هم مذاهبه، بحث ادیان نیست که مثلا بحث ببینیم کمونیست ها چی میگن، آتئیست ها چی میگن. برای اونها هم تو همین شبکه ولایت و همطور که اشاره فرمودن بحث پرسمان اعتقادی هست، سوالای اعتقادی مطرح میشه. حالا اینجا ما برنامه پرسمان داریم راجع به اختلافات و مسائل مربوط به مذاهب. موقعی که کلیب آمده شبهه مطرح کرده در باب خمس، خب من باید اینو جواب بدم. نمیشه که او درباره خمس سوال میکنه من بیام از خداشناسی جواب بدم، این که دیگه میشه پاسخ بی ربط. میگن این آقا این کلیب اومده راجع به خمس، شما معلوم میشه جواب بلد نبودی، آمدی راجع به قیامت حرف میزنی، راجع به اثبات وجود خدا حرف میزنی. خب هر پاسخی باید مناسب با سوال مطرح شده باشه. فرمایش اصلی ایشون درست، اما اینکه اینجا ما درباره این صحبت کردیم چون شبه این بود، این بحث خمس رو مطرح کردن، اومدیم جواب دادیم. اما اینکه فرمودن جوانهای ما دینگریز شدن، اینجا باید توضیح بدیم که اینکه اجمالاً یک سنین چیزی وجود داره، بله یک سری افراد این هست، اما اینکه ما به صورت کلی ادعی دارن تبلیغ ما آقا جوانها از دین فاصله گرفتن، اینو ما به صورت کلی قبول نداریم. ببینید بعضی ها حتی میگن قبل از انقلاب آقا توجه بیشتر بود. هرگز این چنین نیست. چرا؟ یک سری افراد تظاهر میکنن به بیدینی، این تظاهرات دیده میشه، اونی که سکوت میکنه سکوتها دیده نمیشه. مثلا میگن یه مش افراد بیبندوبار مثلا از نظر حجاب، اینا گاه اوقات تحریکم شدن، از خارجم بهشون دستون، عمدن تظاهر به بی‌حجابی و بدحجابی بکنن. خب اینا یه افراد خواستن تو کوچه خیابون های سر به راه میرن و این طرف اون طرف نشون. اما شما ببینید یک مرتبه یک مثلا راه پیمایی 22 بهمن، هزاران خانم محجبه میبینید حتی بچه های خودشون را، دختر بچه های کوچک را با حجاب کامل میارن. اینا کجا هستن؟ خب این خانم های محجبه که یک سره تو کوچه خیابونا ویل نیستن که، اینا خیلی اوقات ضرورت نداشته باشه بی خودی نمیان تو کوچه ها قدم بزنن و راه برن. اما موقعی که میاد یه برنامه میشه، شما برید مثلا تاسوع عاشورا، ببینید چقدر جوونا دختر و پسر چقدر توی مراسم شرکت میکنن. اعتکاف، ما قبل از انقلاب مراسم اعتکاف به این صورت نداشتیم. حالا یکی دو ساله به خاطر بحث کرونا برگزار نمیشه، اما موقعی که مراسم برگزار میشد ببینید عمده افرادی که شرکت میکنن همون جوانای ما هستن، دختر و پسر شرکت میکنن. مراسم اربعین، آیا این مردم از دین جوانا گریز فراری شدن؟ پس نو کیا هستن که اینا فقط پیرمردان تو مراسم اربعین؟ شما ببینید تو نماز جمعه ها هاکزا. این که دشمنان خیلی تبلیغ میکنن نه آقا از دین گریختن، بله دین مثل یه درختی است که هم ریزش داره هم رویش. ممکنه بعضی از افراد قبلا بیشتر حضور داشتن، کمتر حالا حضور داشته باشن. بعضیا برعکس، بعضیا جدیدن اومدن تو میدان، هستن افراد. این که ما تبلیغ کنیم آقا نه، همه عرض کنم به خاطر چهار تا آدمی که تظاهر به این چیزا میکنن حرف میزنن بگیم آقا همه از دین برگشتن، از انقلاب برگشتن، این نیست. بله بعضی از افراد این چنینی هستن، مقابلش هم هست افرادی که بیشتر جلب و جذب شدن. اما حالا علت چیه؟ ممکنه یکی از علتها این باشه که تبلیغاتی که میشه، بعضی ها میان میگن آقا ولا مثلا اختلاس کردن ادعی، اینایی که دم از دین میزنن چنین کردن چنان کردن. حالا این تبلیغاتی که میشه علا فرض این که همه حرفا فرض کنیم مطالبی که پخش میشه همه اینا راست باشه، شایعه نباشه، عرض کنم کلیپایی که میسازن و خب ما میدونیم خیلی هاش هم دشمنان دارن میسازن، اینها رو هم نادیده بگیریم که اینا مقدار زیادش و گروه های منافقی رو اینا کلیپ پخش میکنن، گاهی مثلا روی اختلاس ها چند تا صفر هم اضافه میکنن، ریال را تومنش میکنن، تومن دلارش میکنن، بین متهم و محکوم فرق نمیگذارن، همینقدر که مطرح میشه که یه اختلاسی شده متهم شده اینو قطعی میگیرن، بعد توسعه میدن همه اینجور هستن. فرض کنیم افرادی خلاف کرده باشن، ربطی به دین و مذهب نداره، اگر بنده خلاف کردم چه ربطی به خدا و پیغمبر و امام حسین داره؟ اینا دشمنان میان اینجوری تبلیغ میکنن، بعضی افراد ساده هم تحت تاثیر قرار میگیرن. بله لازمه که اعتقادات بیشتر کار بشه که این حرفا اثر نداشته باشه. مقداری هم تبلیغات خارجی عوامل مختلفه، تنها این نیست که بعضی از افرادی که متولی هستن این اثر داره، افرادی که به عنوان دین عرض کنم که مطرح هستند، چه حالا لباس روحانیت داشته باشه چه لباس روحانیت نداشته باشه، کاری خلافی واقعا انجام بده تأثیر منفی زیاد داره، مخصوصا که دشمن میاد چند برابرش هم میکنه، به قول قدیمی ها یک کلاغ چل کلاغش هم میکنه، بعد خلاف یک نفر را به حساب همه میگذاره، توسعه میده، این خلاف ها و کارهایی که دشمن ها دارن انجام میدن، اینا اثر داره، اما تنها عامل هم این نیست. فرمایش ایشون که باید روی اعتقادات کار بشه کاملا مورد تایید.
ممنون. ما جناب مسعود عزیز و بزرگوار از فسا، خب برنامه رو متعلق به خودشون میدونن، با اینکه معطل شدن انشالله به بزرگی و بزرگواری خودشون ببخشن، در پایان وقت بتونیم انشالله سوال ایشون رو دریافت کنیم خیلی خوب میشه. جناب مسعود بزرگوار خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. علیکم
السلام. شما خسته نشده باشید.
سلامت باشید. قربان شما.
ما که پشت این تلفن خیلی خسته شدید.
خدا خیرتون بده.
یه دستمون
بله بله. درسته. خدا انشالله.
با امرای آقای جمشیدپور.
انشالله. بله.
تو اون وقت شدیم.
انشالله دستتون رو به ذریع امام حسین علیه السلام برسونه.
حیف شد. ما توضیحات استادم.
بله.
چون پشت تلفن بودیم نشد.
بله. دیگه حالا ببخشید، حالا انشالله مدیریتی بشه که دفعه دیگه این اتفاق براتون نیفته.
انشالله استادم مدیریت کنن جواب سوالا رو بعد از تلفن ها بدم. خیلی ممنون میشم جناب استاد داویدی. با عرض سلام بیکران.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر فراوان از توضیحات بسیار عالی شما. من سه تا سوال داشتم ولی خب
بله.
از یکیش میگذرم، جز که خیلی جوابی فرد ساده باشه مطرح میکنم. سوال اول راجع به در قرآن اکثر آیات جهاد اول میگه جاهدوا به اموالهم و انفسهم، میخواستم بیدم چرا جهاد با مال برتر از انفس هست. سوال دومم این که استاد من سوالا هر چی تحقیق کردم جایی ندیدم این کلمه یا واژه نماز این از کجا اومده؟ آیا این کلمه که عربی نیست، حالا فارسی هم ما در لغتنامه ها معمولا نداریم، میخوام بیدم این چه کسی اختراع کرده
واژه
نماز.
بله. انشالله یه مدیریتی میشه که این اتفاق نیفته. ببخشید جناب استاد بزرگوار عزیز دلمون مسعود آقا، انشالله که به حلال بکنید و بتونیم انشالله بیشتر باز هم در مسیر سوالایی که مطرح میکنید باشیم استفاده بکنیم. با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون جناب استاد. دو تا سوالی که داشتن حالا با این ضیق وقت و پایان برنامه، یکی اینجا خب به اموالهم رو قرآن ابتدا بله. میارن بله.
عرض کنم که گاهی از اوقات سیر طبیعی را رعایت بله. میکنن. طبعا برای جهاد اول مال لازمه، سلاح وسائل آماده کنن، بعد جهاد کنن بله. خب گاهی اوقات این جهده، گاهی اوقات از نظر این که کاری که انجام میدی پله پله جهاد کنید با مالتون اولا که ساده تر، بعد در یک پله بالا حتی با جانتون هم
بله.
و اموال یک سیری اهمیت از کم شروع میکنن بالاتر میدن. این راجع به این جاهدو به اموال انفسه ممکنه این جهت باشه، یکی این که به صورت طبیعی برای جهاد با نفس هم که بخوان برن به میدان جنگ، اول جنگ احتیاج به چی داره؟ به مال داره، اول باید سلاح تهیه بشه، وسایل تهیه بشه، این یکی. بعضی ها ممکنه این قسمت بتونن کمک کنن، تو قسمت دوم نتونن، افرادی هستن مسن اهل جنگ نیستن ولی کمک مالی میتونن بکنن، اول کمک ها بکنن تا سلاح و وسائل لازم بشه، بعد بتونن افرادی به میدان جنگ برن. این یه نکته. راجع به بحث بعدی هم فرمودن واژه نماز از کجا اومده. خب معادل فارسی صلاته، مثل بقیه لغات واژه های دیگر روزه از کجا اومده، مثلا در مقابل صوم. برای هر واژه‌ای تو هر لغتی یک چیزی اختراع میشه. حالا اولین کسی که کلمه روزه را به کار برده کی بوده؟ اینا تو کتب لغت ذکر نشده. واژه نماز از کجا؟ بله، نماز و روزه و اینها از قبل از اسلام هم بوده که در آیات قرآن هم هست، از زمان حضرت ابراهیم توی عرض کنم کتاب‌های دیگر هم مثل تورات و انجیل و اینها هم بحث نماز و روزه و اینها بوده. اما اینکه از چه زمانی اولین نفر این کلمه را به کار برده برای نماز کی بوده، ای تو کتاب‌های لغت مشخص نشده. بقیه اجزام نماز، روزه و مانند اینها واژه‌ها در طول زمان کم کم ساخته شده. تو عربی اولین بار چه کسی صلات را برای این نماز به کار برده؟ اونم همینجور. صوم را اینجا به کار برده، با این که معنای اصلیش یک معنای عامتری هست.
فقط اجمالاً میدونیم که این
در این زمان به این معناست. در زبان فارسی نماز معادل صلات عربی است، روزه معادل صوم عربی است، اما ننوشتن که دیگه چه کسی اولین بار به کار برده و از چه تاریخی بوده. اینها تو کتب لغت معمولاً ذکر نمیشه.
یه عزیزی یه نکته‌ای رو راجع به جاهدی و اموالهم میگه، البته امر ذوقی است
بله
و استناد دادن
حدسیه دیگه، قطعی
نه راجب مطلبی که شما فرمودید غیر از اون. ایشون میگفت که خب اگر تونستی مال بدی دیگه جونم میتونی بدی، ولی دادن مال اینقدر ابتدا مثلا سخت و اینهاست،
بله
گاهی انسان علقه پیدا میکنه، دلبستگی. حالا میگم یه امر ذوقی است، نمیشه
این گاهی یک جنبه طنز و شوخی هم داره. بعضیا میگن که مال است نه جان است که آسان بتوان داد. بعضیا اینقدر وابستگی به مال دارن که عرض کنم ممکنه مال را راحت‌تر بسودن بدن، ولی این بیشتر شاید جنبه طنز و شوخی داشته باشه. بالاخره برای عموم مردم جان مهمتر از ماله.
حالا که فرمودی طنز، دیگه یه مقداری فضا رو شادتر بکنیم. گفت که از شبت خدمت شما که مال بده، گفت فکر کردی که جونه که به این راحتی بدم، مال دیگه.
بله
جناب استاد، اگر بخوام بله سوالی رو مطرح بکنم، در ببینم که در مورد خمس بله ببینم اگر در مورد خمس سوالی بکنیم.
بله
ببینید دو سه دقیقه هم وقت کم، شاید هم کمتر. بله ما یه مقداری با این که وجوب خمس داریم ولی فقیر هم زیاد نسبتاً داریم، حالا میگم زیاد، اینا چه جوریه؟ یا خمس داده نمیشه یا اینکه
بله ببینید خمس اولا الخمس بعد المعونه،
بله
خمس بعد از مخارج. یک سری مردم اصلا خمس بهشون تعلق نمیگیره، یه زندگی خودم هم به اندازه خرجم ندارم که برسه بخواد خمس بده. این یک نکته. دوم بعضی از افرادی هم که خمس بهشون تعلق میگیره، خب چون اجباری نیست خیلی ها نمیدن، اینجوری نیست که همه خمس بدن. و نکته دیگرم اینه که خب خمس هم موقعی که داد خمس، نیمیش مربوط به سادات، نیمی مربوط به سهم امامه. اونی که بیشتر میتونه در حکومت اسلامی اگر اجرا بشه میتونن از مردم بگیرن زکات. زکات در چیزهایی است که همیشه هست، یعنی اگر گندم به نصاب رسید دیگه باید زکاتشو بدن. همچنین بقیه چیزها، مخارج، این که از خرجش اضافه بیاد یا نیاد یک سری قیدی درش نیست، اون اگر باشه بله. اما خمس خیلی افراد عرض کردیم مخصوصا موقعی که شرایط اقتصادی خوب نباشه خیلی ها بهشون خمس تعلق نمیگیره، بعضی از افرادم تعلق میگیره خمس نمیدن. اون مقداری که هست خوب داده میشه به سادات نیازمند داده میشه، همینطور که زکات اونایی که میدن به برخی از افرادی که نیازمندن داده میشه.
یه دعام بفرمایید ازم.
خداوند انشاءالله توفیق آشنایی بهتر و بیشتر با دینش به همه ما عنایت بفرماید و توفیق عمل به دستوراتش از خدا بخواهیم که خداوند توفیق بده به همه ما که وظایف شرعی خودمون رو رعایت کنیم. اونایی که اهل مال هستن اگر بهشون خمس تعلق گرفته خمس رو ادا کنن، اگر زکات تعلق گرفته زکات رو، اگر مردم وظیفه خودشون را در رابطه با پرداخت خمس و زکات عمل کنن، نیازمندی در جامعه نمیمانه. همونطور که در روایاتی هست زمان ظهور امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، موقعی که مردم همه خم زکات میدن کار به جایی میرسد که اعلام میکنن هر کس نیاز داره بیاد هست، ولی یه نفر میاد توی منطقه منی خیلی افراد کمی مراجعه میکنن.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ممنون هستیم از شما عزیزان و بزرگواران. عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط موندن و یا به هر حال معطل شدن، مثل مسعود عزیز و بزرگوارمون. باز هم به اون کرم و بزرگواری و متانت نفس و برحال طبع بلندی که دارید انشالله ببخشید و برنامه حالا انشالله برنامه ها جوری تدبیر بشه که این مسائل باز کمتر پیش بیاد و بیشتر بتونیم خدمت شما باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون میرسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. صل على محمد.